صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و هنر و اجتماع که پس از دو ساعت شنیدن گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز با همراهی حمید فاطمی اکنون به آن رسیده اید و در این ساعت من نازیه عظیما با شما خواهم بود. ببینیم امروز برای شما چه آوردیم. برنامه امروز را با جامعه جوانان و آموزش آغاز میکنیم، برنامه‌ای که با سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس مسائل مربوط به جوانان و آموزش آنان را در جامعه ایران بررسی میکنیم. پس از آن توجه شما را به شنیدن گفتگویی با شهرام ناظری هنرمند آواز ایرانی جلب میکنم. در پایان برنامه های امروز آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را خواهید شنید. ساعت سوم را با برنامه جامعه جوانان و آموزش آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل آموزشی و جوانان در ایران، در متن یک گفتار به مسئله شرکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش می‌پردازیم و سپس با او درباره دو مسئله مهم روز در زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالی گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در گفتار هفته پیش به مسئله فعالیت بخش خصوصی در فعالیت‌های آموزشی در ایران پرداختیم و گفتیم که وزیر آموزش و پرورش در سخنان اخیر خود از گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی در زمین‌های آموزشی حمایت کرد و خواهان آن شد که سودزایی در امر تعلیم و تربیت پسندیده شمرده شود. آقای مرتضی حاجی همچنین تأکید کرد که واحدهای آموزشی موسوم به مدارس غیر انتفاعی باید بتوانند به فعالیت‌های انتفاعی روی آورند. فراخوان وزیر آموزش و پرورش به مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های آموزشی در حالی صورت می‌گیرد که در 13 سال گذشته با وجود اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی که آموزش تا پایان دوره متوسطه را همگانی و به رایگان اعلام کرده است، مدارسی که غیر انتفاعی نام گرفتند در عمل به کار انتفاعی مشغولند و بخش خصوصی به طور واقعی در نظام آموزشی ایران حضوری فعال دارد. با توجه به تجربه سالهای گذشته، سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت تقویت بخش خصوصی در نظام آموزشی ایران این پرسش اساسی را به میان می‌آورد که چه دلایلی سبب طرح مسئله در شرایط کنونی شده است و سیاست‌های آموزش و پرورش بر این اساس دستخوش چه تغییراتی خواهند شد. این پرسش به ویژه از این نظر اهمیت می‌یابد که وزیر در کنار مسائل مربوط به مشکلات مادی و عملی از ضرورت رقابت میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر این رقابت بر نوع رابطه مدارس با دنیای پیرامون سخن به میان آورده است. در ایران این نخستین بار نیست که مسئله حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های آموزشی به میان می‌آید. مدرسه جدید در ایران از میانه قرن 19 میلادی بیشتر به ابتکار بخش خصوصی و افراد علاقمند فرهنگی شکل گرفت و بخش دولتی تا پیش از روی کار آمدن دولت رضاشاه در نظام آموزشی ایران نقشی بسیار کم رنگ و حاشیه‌ای داشت. در سالهای پس از 1300 خورشیدی، دو بخش خصوصی و دولتی در کنار هم به رشد و همزیستی پرداختند و با وجود گسترش پرشتاب شبکه مدارس دولتی، واحدهای آموزشی خصوصی نیز در سطح محدود به فعالیت خود ادامه دادند. در میان مدارس خصوصی میتوان از جمله به برخی مدارس مذهبی و تعدادی مدرسه خصوصی صاحب نام و پرآوازه مانند البرز، خوارزمی، هدف، هشت رودی یا کیهان نو اشاره کرد که در مقایسه با مدارس دولتی از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار بودند. در سالهای پیش از انقلاب 1357، دولت وقت در جهت اجرای اصل فراموش شده آموزش رایگان به نوعی هزینه‌های این مدارس خصوصی را بر عهده گرفت. اما در پی انقلاب، مدارس خصوصی به طور رسمی تحت نظر دولت قرار گرفتند و قانون اساسی جدید ایران نیز در اصل 30 خود رایگان بودن آموزش را به رسمیت شناخت. مشکلات مادی و عملی ناشی از افزایش شتابان شمار دانش آموزان در سالهای 1360 دولت را ناچار کرد بار دیگر به بخش خصوصی روی آورد و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در 5 خرداد ماه 1367 در مجلس شورای اسلامی راه فعالیت این بخش در فعالیت‌های آموزشی را بگشاید. این مدارس با وجود آنکه غیر انتفاعی نامیده می شوند در عمل همان مدارس خصوصی هستند و سخنان وزیر در حقیقت هدف رسمیت بخشیدن به این فعالیت ها را دنبال می کند. بر اساس گفته های وزیر در مصاحبه مطبوعاتی 13 آبان ماه سال جاری که در شماره 14 آبان ماه 1380 روزنامه انتخاب چاپ شده، مشارکت بخش خصوصی که همکنون حدود 5% کل دانش آموزان را در بر می‌گیرد، می‌تواند تا 20% هم افزایش یابد. فعالیت بخش خصوصی در شرایطی که دولت توانایی تأمین هزینه‌های سنگین آموزش رسمی را ندارد، ناگزیر به عنوان یکی از راه حل‌های ممکن به میان می‌آید. اما استفاده از بخش خصوصی در آموزش رسمی عواقب مهمی برای وضعیت مدارس دولتی و کل نظام آموزشی به بار خواهد آورد. اولین و مهمترین پیامد فعالیت بخش خصوصی گسترش نابرابری‌های موجود در نظام آموزشی ایران است. شهریه مدارس موسوم به غیر انتفاعی گاه بسیار بیشتر از درآمد یک خانواده حقوق بگیر ساده و حتی حقوق خود معلمان است. در نتیجه فقط فرزندان خانواده هایی می توانند به این گونه مدارس راه یابند که از امکانات مالی فراوانی برخوردار باشند. در حقیقت در ایران آموزش طبقاتی از طریق شبکه مدارس غیر انتفاعی که حدود 1,000,000 دانش آموز را در بر می گیرد تقویت می شود و هر روز بیش از گذشته گسترش می یابد. وزیر آموزش و پرورش همچنین برای توجیه سیاست حمایت از بخش خصوصی در حوزه آموزش رسمی به مسئله رقابت سازنده میان مدارس دولتی و غیر دولتی اشاره می کند. اما یادآوری این نکته ضروری است که تنها وجود دو بخش دولتی و خصوصی نمیتواند به خودی خود به گسترش چنین رقابتی منجر شود. بدون تقویت بخش دولتی و افزایش دائمی کیفیت آن نمیتوان انتظار داشت که مدارسی که بیشتر به تنگ دستان جامعه تعلق دارند به رقابت با آن گروه از واحدهای آموزشی بپردازند که از امکانات بسیار بیشتری برخوردارند و میتوانند بهترین معلمان را به سوی خود جذب کنند. ابهام نگران کننده در این میان تلقی و درک وزیر آموزش و پرورش و وزارتخانه تحت نظر او از جایگاه آموزش و نقش دولت در این حوزه است. وقتی وزیر خواهان آن می شود که سودزایی در امر تعلیم و تربیت پسندیده شمرده شود، این زن به طور جدی تقویت می شود که آموزش در کشور ما از دید صرفاً اقتصادی به صورت کالایی درآید که با پول مبادله شود. امریکا حتی در کشورهایی که بخش خصوصی در همه فعالیت‌های اقتصادی آنها حضوری مسلط دارد کمتر دیده می شود. هفته آینده نیز این بحث را ادامه خواهیم داد و در آن به راه حل‌هایی که کشورهای دیگر به آنها دست یافتند اشاره خواهیم کرد. پس از این گفتار که هدف آن بررسی جنبه‌های نظری و بنیادی در امر آموزش و جوانان در جامعه ایران است، با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، درباره مسائل روز جوانان و آموزش آنان نیز گفتگو می کنم. پیوندی، همونطور که خودتون بهتر میدونین قراره که پست معاونت پرورشی از ساختار اداری جدید وزارت آموزش و پرورش حذف بشه. این امر انعکاس وسیعی هم در مطبوعات و محافل آموزشی پیدا کرده و این هفته هم معلمان پرورشی به یک گرد همایی اعتراضی دست دادن. اصولا ممکنه بگین که حوزه و نوع فعالیت پرورشی این مربیان پرورشی در مدارس چی هست و چگونه است؟
همونجوری که میدونین امور پرورشی در مدارس ایران در سالهای بعد از انقلاب با هدف پیشبرد تبلیغات دینی و سیاسی ایجاد شد در هر مدرسه ای و وظیفه معلم پرورشی هم یک کارایی بود مثل برگزاری نماز جمعی یا فعالیت‌های مذهبی دیگه، سازماندهی برنامه‌های صبحگاهی که معمولاً سیاسی یا مذهبی هستند و یا فعالیت‌هایی که در خارج از مدرسه در همین پارسوب سیاسی یا ایدئولوژیک و مذهبی صورت می‌گرفتن، مثل بردن مثلا بچه‌ها به نماز جمعه گاه به گاهی. برای این کارم در سال‌های اخیر به خصوص دستورالعملی وجود داشت که مراسم و فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی دسته‌بندی شده بودند در این، و هر مربی پرورشی میدونست که برای مثال برگزاری این یا اون مراسم یا این یا اون فعالیت از چه درجه اهمیتی برای وزارت آموزش و پرورش برخورداره. برای مثال بزرگداشت سالگرد وفات یک شخصیت مذهبی یا تولد یک شخصیت مذهبی بهش یه نمره داده میشد و با توجه به امکانات و وضعیت و وقت مدرسه مربی پرورشی میدونست که آیا اینو حتما باید برگزار بکنه یا ترجیحاً برگزار بکنه. حدودا میشه گفتش که یک ارزیابی که من از مجموعه این برنامه ها کردم در مدارس ایران بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردم، چیزی حدود 70 مراسم مذهبی رو اینا در سال میبایست دست کم برگزار میکردن، غیر از فعالیت های روزمره و عادی مثل مثلا نماز جمعی یا فعالیت های مذهبی کاملا خاص. اون چیزی که در مورد این فعالیت ها بسیار اساسی است اینه که کلن در سالهای اخیر به خصوص فعالیت‌های امور پرورشی در مدارس با انتقادات بسیاری در سطح افکار عمومی مواجه شد. این به خاطر این نبود که در سال اخیر این فعالیت‌ها تشدید شده بود. اتفاقا در سال 60 خیلی شدیدتر بود این فعالیت‌ها. ولی کمتر کسی در موردشون حرف می‌زد به خاطر فضای اون روز ایران. در سال‌های اخیر با باز شدن فضای جامعه و طرح مسائل اجتماعی در مطبوعات، از جمله این بخش از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش، یعنی فعالیت‌های پرورشی و به خصوص مربیان پرورشی، مورد انتقاد زیادی از طرف کارشناسان آموزشی و روزنامه‌نگارا قرار گرفت. دو جنبه اصلی که در انتقادات مطرح بود، یکی اجباری بودن خیلی از این فعالیت‌ها بود، به خصوص اون بخشش که مذهبی بود، علی‌رغم میل بچه‌ها و گاه با اکراه اونا رو آوردند، و یکی اغراق در تبلیغات سیاسی و مذهبی و تکراری بودن اینها. و به خاطر همین هم خیلی‌ها می‌گفتند که نتایج کار این مربیان پرورشی در حقیقت بیشتر منفیه، برای اینکه این موجب رانده شدن بچه‌ها از این فعالیت‌ها و فرهنگ دینی حتی میشه. چیز دیگه‌ای هم که خیلی تأثیر می‌گذاشت به خصوص در سال‌های دورتر، فعالیت‌هایی بود که مربیان امور پرورشی در جهت کسب خبر، جاسوسی، خبرچینی بین بچه‌ها یا معلم‌ها می‌کردند که این هم واکنش خیلی خیلی منفی بچه‌ها رو به دنبال داشت و معلم‌ها رو و عدم اعتماد اونا رو به این نوع فعالیت‌ها. در سال اخیر وزارت آموزش و پرورش تلاش کرد که با همزمان با باز شدن فضای جامعه یه مقدار فعالیت‌های پرورشی رو بهبود بده، مشارکت دانش آموزها رو بیشتر به طرف این فعالیت‌ها جلب بکنه، از جنبه‌های اجباری و خسته کننده و تکراریش کم بکنه. اما اگر ما یه نگاه منصفانه به کارنامه این بخش بندازیم، میتونیم بگیم که کلاً امور پرورشی در فعالیت خودش بسیار ناموفق بوده، هم در شکل هم در محتوا. در شکل به خاطر اینکه جوونا نوع فعالیت ها و نوع حرکاتی که امور پرورشی میکرد رو اصلا مطابق سلیقه خودشون نمیافتن و بنابراین خیلی هم استقبال نشون نمیدادن و حتی یه نوع زردگی داشتن از این فعالیت ها. از نظر محتوا هم اساساً این بحث اساسی وجود داشت که آیا میشه واقعا در محیط‌های آموزشی تا این حد کوشش کرد بچه‌ها رو از نظر ایدئولوژیک، مذهبی یا سیاسی اونا رو تعلیم داد و به نوعی در واقع اونا رو شستشوی مغزی حتی داد در جهت اون فرهنگی که مورد نظر نهاد رسمی جامعه یعنی حکومت هستش. هر دوی این انتقادات در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان آموزشی و روزنامه‌نگارا به طور وسیع تر شدن.
آقای پیوندی، آیا میشه این اقدام وزارت آموزش و پرورش یعنی حذف معاونت پرورشی رو نشانه یا گامی در جهت انجام اصلاحات در نظام آموزش و پرورش ایران تلقی کرد؟
همه شواهد نشون میدن که چنین تصمیمی ربطی به وزیر جدید نداره و آنچنان که گفته میشه از 3 سال پیش مطالعاتی شروع شده بود برای باز سازماندهی وزارت آموزش و پرورش و در واقع بخش‌های مختلفی درش وجود داره و این طرح ظاهرا از چند سال پیش تحت مطالعه بوده و کاری که الان داره میشه نتیجه این بررسی و مطالعه هست. اگه نگاه بکنیم به روند کمی فعالیت امور پرورشی هم میشه گفتش که این تا حدودی با این تحلیل همخوانی داره، یعنی ما فقط در شرایط فعلی 35,000 معلم پرورشی داریم که 52% مدارس در بر میگیرن. میشه گفت که بنابراین در سال گذشته هیچ نوع اقدامی در جهت گسترش این فعالیت صورت نگرفته، مربیان جدید استخدام نشدن و در حد سال پیشترش باقی موندن و این تا حد معینی بازتاب این سیاست هست. به خاطر همینم کسانی که الان در انتقاد به این تصمیم وزارت آموزش و پرورش بیشتر اون رو ربط میدن به سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح ساختارهای وزارت خونه، میشه گفت که تا حدودی فقط یه نوع فرصت طلبی از این شرایط هست و وزیر جدید آموزش و پرورش اعلام کرده که سیاست‌های جدید اصلاحیش رو بعد از اون مشورتی که قرار در سطح ملی ترتیب بده در اون زمان اعلام خواهد کرد. بنابراین نمیشه گفتش که واقعا این تصمیمی است که به اقدامات و سیاست‌های وزیر جدید به طور خاص برمیگرده. اما بحثایی که پیش اومده به هر حال مهمه. اتفاقا همین موضوع باعث شده که بین مسئولین و کسایی که موافق یا مخالف این طرح هستن یه بحث در بگیره که در بحث خیلی عمقی و مهمی هستش. مسئله اصلی اینه که ما به نظر من چه برداشتی از فعالیت‌های پرورشی داریم. وزیر آموزش و پرورش میگه که ما با حذف این معاونت پرورشی می‌خوایم که امور پرورشی را با امور آموزشی به طور دائمی توأم بکنیم و اینا رو از هم دیگه جدا نبکنیم. نکنیم. خب این یه حرف اصولا یه حرف درستیه، در همه جای دنیا هم تا حدود زیادی اینجوریست، برای اینکه یادگیری را نمیشه از فضا و روابط و اون چارچوبی که دانش آموز درش قرار گرفته در مدرسه جدا کرد و به خاطر همین هم هر نوع فعالیت مصنوعی در این جهت میتونه نتایج منفی داشته باشه همونجوری که در سال گذشته داشته. این بخش پرورشی آموزش و مدرسه عبارت است از مشارکت بچه در روندهای جامعه پذیری خودش، آشنایی با میراث فرهنگی و ملی کشور خودش و وارد شدن به روابط اجتماعی که در اون برای اولین بار بچه یاد میگیره که در نهادهای اجتماعی چه نوع مسائلی وجود داره و چجوری باید زندگی کرد. به این ترتیب یه نوع یادگیری همراه با آموزش و یه نوع همزمان یادگیری زندگی کردن در جامعه هست. و اگر این جنبه را که در همه دنیا متداول است ما به عنوان بُعد پرورشی بگیریم، عملا اینها در همه فعالیت آموزشی منعکس است. بنابراین ما هیچ احتیاجی به هیچ کار نهاد ویژه نداریم. اما اون کسایی که دفاع میکنن از این بیشتر فکر میکنن که فعالیت پرورشی یعنی که به بچه ها نماز خوندن باید یاد داد، به بچه ها رو مجبور کرد در مراسم نماز شرکت بکنن، در فعالیت های مذهبی شرکت کنن، یا هر روز تو براشون مسائل سیاسی یا مذهبی طرح کرد و در واقع در این بُعد فعالیت پرورشی رو میبینن و به خاطر همین هم فکر میکنن که حذف معاونت به معنای تضعیف فعالیت‌های مذهبی در مدارسه، که من فکر می‌کنم که اگر ما به نتایج سال‌های گذشته توجه بکنیم و یه بیلان بگیریم از اون چیزی که گذشته، می‌تونیم بگیم که این نوع فعالیت‌ها به هیچ وجه در سال‌های گذشته موجب گسترش فعالیت مذهبی به طور واقعی در بین بچه‌ها نشده و حتی نوعی زدگی و خستگی در بین بچه‌ها به وجود آورده که بعدها عواقبش رو در جوان‌ها ما به طور آشکار در جامعه می‌تونستیم ببینیم.
آقای پیوندی، بد نیست که از وزارت آموزش و پرورش سری به وزارت علوم بزنیم. وزیر علوم از بالا رفتن تعداد بیکاران در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داده و در واقع نسبت به اون هشدار داده. به نظر شما میزان واقعی این بیکاری چقدره و این بیکاری چه دلایل و عواملی داره؟
وزیر علوم در صحبت‌های خودش گفته که ما 4 سال پیش فقط 16% بیکار در بین دانش آموختگان دانشگاه ها داشتیم و این نرخ الان به 21% رسیده، یعنی 5% در از این 4 سال رشد داشته. من البته نمیدونم منبع این آمار چیست، ولی بررسی های دیگه میدونی که در ایران انجام شده نشون میدن که این رقم بالاتر از این مقداری که وزیر اعلام کرده. به خصوص ما 2 گروه داریم به طور مشخص، یک گروه دخترها که میزان بیکاری در بینشون خیلی زیادتر، یعنی خیلی از دخترایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن جذب بازار کار نمیشن، و در بین پسرها ما شاهد برها رشد این پدیده هستیم، ضمن اینی که این پدیده بیکاری الان داره به بخش هایی میرسه که در گذشته اصلا هیچ وقت بیکار نداشتن، مثل بخش های رشته های پزشکی، مثل رشته های تیراپزشکی یا حتی رشته های کشاورزی و شبیه اون، که در گذشته ما معمولا با کمبود نیروی انسانی مواجه بودیم، ولی رشد بیرویه تعداد فارغ التحصیلان در سال گذشته باعث شده که ما با یه نوع پدیده جدیدی به نام بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه باشیم. 2 دلیل عمده این روند، یکی عدم رشد اقتصادی در حدیه که بشه نیاز بازار کار به وجود بیاره که بعداً اینها بتونن کار پیدا بکنن، ما نتونستیم این پویایی اقتصادی رو وجود بریم، در نتیجه فارغ التحصیلای ما با بازار کار مواجه نمیشن که در حال رشد، در حال رکود عملن. و بود دیگه این قضیه هم اینه که گسترش رشته های مختلف دانشگاهی بدون هیچ نوع توجهی به نیازهای کشور و نیازهای بازار کار انجام میشه، یعنی بیشتر دانشگاه های ما در سال گذشته خواستن به تقاضا برای آموزش عالی جواب بدن، بنابراین گسترش آموزش عالی رو بر این اصل بیشتر گذاشتن که بتونن جوانهایی رو که میخوان وارد دانشگاه بشن به اونها بیشتر پاسخ بدن، تا اینی که فکر کنن که بعد از اینکه اینا فارغ التحصیل شدن خب چی خواهد شد، یعنی آیا اینا میتونن کاری پیدا بکنن یا نه، آیا بازار کار قدرت جذب این نیرو رو داره یا نه، چون ما در سال حدود 200,000 فارغ التحصیل دانشگاهی داریم در حالی که ما نمیتونیم این مقدار رو، حتی نصف این مقدار رو طبق پژوهش‌های میدونی به بازار کار جلب بکنیم. به ترتیب میشه گفتش که در سال‌های آینده این پدیده اگر ما با یه اقتصاد پویا نتونیم مسائل جامعه‌مون رو حل بکنیم، این پدیده باز هم رشد پیدا خواهد کرد، چون به هر حال بازار کار ما توانایی و کشش این عده رو نداره. اون تعدادی که ما الان تربیت می‌کنیم برای بازار کار در رشته‌های آموزش عالی عملاً در حد یک اقتصاد مثل فرانسه هستن، در حالی که ما به هیچ وجه قدرت کشش و بازار کار وسیع جامعه فرانسه رو نداریم. به خاطر همین هم هست که فارغ التحصیلان ما یا باید در واقع برای ادامه تحصیل از کشور خارج بشن بعدن، یا وارد کارهایی بشن که به رشتهشون مربوط نیست، یا اون چیزی که در مورد دخترها به خصوص صادقه، با وجود داشتن مدارک آموزش عالی خونه نشین باشن و جذب بازار کار نشن.
از امور مربوط به آموزش و جوانان که یکی از مهمترین مسائل هر جامعه و به ویژه جامعه ماست، به سراغ موسیقی می رویم که آن نیز در جامعه کنونی ایران دستخوش نابسامانی و بحران و منع‌های گوناگون است و به مرحله سقوط و ابتذال نزدیک می شود. شهرام ناظری، آوازخوان نامدار امروز ایران، با شهرام میریان، همکار ما در کلن گفتگو می کند و جا به جا بخش های از آواز او را نیز می شنویم.
شهرام ناظری، طی سالهای اخیر صحبتهایی درباره موسیقی ملی، اصیل، سنتی و عارفانه در میانه. شما این گونه مرزبندی ها رو چگونه توجیه میکنید؟
بله، عرض کنم که موسیقی به طور کلی موسیقی کشور ما رو میشه موسیقی ملی ایران اطلاق کرد، یعنی بهش این جمله رو براش آورد. موسیقی ملی ایران شامل تمام موسیقی ایران میشه. بعد در درون این موسیقی ملی یه بخش از موسیقی سنتیه که این فقط موسیقی بوده که موسیقی به اصطلاح ردیفی که از دوره قاجار تدوین شده به وسیله استادان موسیقی ما که در دربار ناصری بودن، این موسیقی به صورت الگوهایی در اومده، به نام موسیقی سنتی معروف شده و ما که به اصطلاح ازش استفاده کردیم در زمینه‌های مختلف و بیشتر این موسیقی مربوط به پایتخت یا شهرهای اصلی بوده در ایران. این یه بخش از موسیقی ملیه. یه بخش موسیقی ملی، بخش عظیم که گنجینه عظیم موسیقی بومی ما و موسیقی محلی ما هست که جالب اینجاست که موسیقی ما تو هر محل یه نوعه، تو هر منطقه یه فرمه، تو هر ده یه حال هوای دیگه ای داره و این مجموعه کلی در سر تا سر ایران که وقتی همه اینا رو با هم جمع میکنیم به نام موسیقی به اصطلاح ملی ما اطلاق میشه. اون موسیقی که به نام موسیقی عرفانی که خیلی زیاد راجبش نمیدونیم یا اگر بوده از بین رفته، چون خیلی چیز ما از بین رفته. ما همین موسیقی مثلا قوالی که امروز در پاکستان اون مصطفی تلی خان این موسیقی رو واقعا به اوج رساند و جهانی کرد، موسیقی قوالی مال ما بوده، مال ایران بوده اولی، ولی خب از بین رفته. خیلی چیزا در ایران از بین رفته به خاطر تاریخ اجتماعی ایران. در نتیجه ما موسیقی هایی که داشتیم یا حتی رقص سما که ما میبینیم که رقص از چه میدونم بوسعید ابوالخیر تا اونجایی که امکان داره که یک انسان میتونه انجام بده ایشون میرسونه به حد نهایت بالا بوسید ابو خیر. خب شما فکر کنید ما امروز شاید اصلا در ایران مثلا واقعا جایی نداریم که سمازن، یعنی کسی که رقصنده سما، این کار رو انجام بده. این نشانه اینه که به هر حال این تاریخ اجتماعی ما این خیلی چیزها رو از بین برده. موسیقی عرفانی ما حتما باید خیلی غنی باشه، چون ما ادبیات عرفانیمونه که خیلی قویه. یعنی اون چی که حافظ گفته، اون چی که مولوی گفته، اون چی که عطار گفته، اون چی که فتح فردوسی گفته، چون فردوسی هم من اشعار عارف میدونم، یعنی محتوای کلام و انتهای حس مولوی یک حس عارفانه است. ما شاهنامه فردوسی اثر عارفانه ایرانیه و حماسی ایرانیه. من ما موسیقی بخش موسیقی عرفانی